تو قسمت قبل تا اونجا براتون تعریف کردم که رستم به خونخواهی سیاوش که بیگناه و تنها در توران زمین سر از تنش جدا کردن لشکر کشید به سمت توران. داستان تا اونجا پیش رفت که سرخه پسر افراسیاب به چنگ فرامرز پسر رستم افتاد و بعد به دستور رستم سر از تنش جدا شد. بعد از گردن زدن هم بدنش رو چاک چاک کردن و خبر به افراسیاب رسید. افراسیاب بعد از مدتی عزاداری و زاری و سوگواری سپاه بسیار قدرتمندی تشکیل داد تا انتقام پسرش رو از رستم بگیره. چو برخاست آوای کوس از درش، بجنبید بر بارگه لشکرش. بزد نای رویین و بربست کوس، همی آسمان بر زمین داد بوس. در دو بال راست و چپ سپاه افراسیاب بارمان و کهرم دوتا از دلاوران نامدار و قدرتمند توران زمین گماشته شدند. این سلحشوران تورانی هرگز در جنگ‌های خودشون شکست نخورده بودند. قلب سپاه رو هم خود افراسیاب فرماندهی می‌کرد. از اون طرف بال راست سپاه ایران زمین رو گیو و توس و سمت چپ رو گودرز و کشواد فرماندهی می‌کردند و رستم در قلب سپاه جایگیری کرده بود. دو سپاه گران آماده درگیری بودند. همین موقع بود که بیامد ز قلب سپاه پیلسم، دلش پرز خون کرده چهره دو جم. پیلسم برادر پیران وزیر دانای افراسیاب سر و کلش پیدا شد. پیران همون وزیر خردمندی بود که جلوی مرگ کیخسرو پسر سیاوش رو گرفت و حتی تلاش کرده بود که سیاوش هم به قتل نرسه. پیلسم خودشو به افراسیاب رسوند و گفت اجازه بده شخصاً به نبرد با رستم برم. از رستم کینه زیادی به دل گرفته بود. ابا رستم امروز جنگ آورم، همه نام او زیر ننگ آورم. افراسیاب خوشحال شد و ازش خواست بره و سر از تن رستم جدا کنه. بهش وعده داد که اگه بتونه این کارو انجام بده دخترشو به ازدواج باهاش در میاره و بهش تاج و تخت میده. اما چو بشنید پیران غمی گشت سخت، بیامد بر شاه خورشید بخت. پیران برادر پیلسم وقتی این گفتگو رو شنید بسیار نگران شد. سعی کرد تا جلوی پیلسم رو بگیره. گفت رستم مرد خطرناکیه، جنگ و درگیری با رستم به سود ما تموم نمیشه. اما پیلسم قبول نمی کرد. گفت اونا به خاک ما تجاوز کردن و بهای سنگین تجاوزشون جدا کردن سر رستم از تنشه. پیران هر کاری که کرد نتونست جلوی برادرش رو بگیره. بیا راست آن جنگ را پیلسم، همیران چون شیر با باد و دم. پیلسم وارد میدان شد و بر سر سپاهیان ایران زمین فریاد زد و خروشی برآورد. به ایرانیان گفت رستم کجاست، که گوید که او روز جنگ اژدهاست. شروع به گزافه گویی علیه رستم کرد و از قدرت و زور بازوی خودش تعریف کرد. این حرفا به مزاق سپاهیان ایران زمین خوش نیومد. گیو وارد میدان شد، فریاد زد برای جهان پهلوان رستم ننگه که با جوانکی مثل تو درگیر بشه. من حریف تو هستم. براویختند آن دو جنگی به هم، دمان گیو گودرز با پیلسم. جنگ بسیار سختی بینشون در گرفت. گیو هر کاری میکرد از پس پیلسم بر نمی اومد. پیلسم ضربه‌ای بر پاهای گیو زد و گیو را از اسب سرنگون کرد. فرامرز که شراگت رو اینطور دید شمشیر کشید و به میدون اومد. با شمشیر ضربه محکمی به نیزه پیلسم زد و نیزه به دو نیم تقسیم شد. اما فرامرز هم از پس پیلسم بر نمی اومد. پیلسم یک و تنها با دو نفر داشت می جنگید. هم با فرامرز داشت می جنگید و هم از پس گیو بر اومده بود. رستم از قلب سپاه این صحنه ها رو زیر نظر داشت. بدانست رستم که جز پیلسم ز ترکان ندارد کسان زور و دم. و دیگر که از نامور بخردان ز گفت ستاره شمر موبدان، ز اختر بد و نیک بشنوده بود، جهان را چپ و راست پیموده بود. رستم شک نداشت این دلاور تورانی کسی نیست جز پیلسم. ستاره شناسان بهش گفته بودن که در سپاه تورانیان جوانی حضور داره که اگه عمر کنه هیچ کس در آینده حریفش نیست و قدرت بی نظیری داره. رستم سوار رخش شد و به طرف میدان نبرد فرامرز و پیلسم تاخت. فریاد بلندی زد. چنین گفت که نام ور پیلسم، مرا خواستی تا بسوزی بدم. رستم فریاد زد ای پیلسم، میخواستم به جوونیت رحم کنم، اما انگار خودت آرزوی مرگ داری. فرامرز و گیو میدان رو خالی کردن و میدان آماده نبرد رستم و پیلسم شد. دو پهلوان شمشیر کشیدند. نبرد بسیار سختی در گرفت. همی گفت و میتاخت بر سان گرد. یکی کرد با او سخن در نبرد. بالاخره رستم با نیزه ضربه محکمی بر کمر پیلسم وارد کرد. با همون حالت پیلسم رو کشید و به طرف سپاه توران زمین تاخت. بدن نیمه جان پیلسم رو در قلب سپاه توران بر زمین کوبید و دوباره به سمت سپاه ایران برگشت. زمین شد ز نعل ستوران ستوه، همه کوه دریا شد و دشت کوه. سپاه توران زمین متحیر و آشفته بود، هم وحشت زده و هم خشمگین. یورش بردن به طرف سپاه ایران. بکشتن چندان زهرد و گروه، که شد خاک دریا و هامون چو کوه. این جنگ و خونخواهی همچنان ادامه داره و خدا میدونه چقدر دیگه قرار خون ریخته بشه. بعد تا اون روز شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
سبا صدای شادی آفرینه.
سبا سبا رادیو سبا، سبا سبا رادیو سبا، سبا سبا رادیو سبا، سبا سبا رادیو سبا، رادیو سبا.
فراخوان سومین جشنواره طنز و رادیو زیر چتر لبخند. شورای طنز و تفریحات معاونت صدا برگزار می کند.
زیر چتر لبخند
در دو بخش حرفه‌ای و مردمی. بخش حرفه‌ای، ببخشید بخش حرفه‌ای که دیگه آخه اعلام نمیخواد که، برنامه سازو خودشون برن تو سامانه و این تارنما ببینن دیگه.
بله درسته، شما فقط مردمی رو بگید.
خیلی خوب، خیلی خوب. بخش مردمی، خانش شعر طنز، اجرای طنز، نمایش خانوادگی.
سومین جشنواره زیر چتر لبخند.
محورهای موضوعی، نقد سبک زندگی غربی و هجو غرب، حقوق و رفتار شهروندی، خانواده و جمعیت، شهرنشینی و مهاجرت معکوس، طنز در ادبیات انقلاب.
مهلت
ارسال آثار تا 15 دی ماه 1402. برای ثبت نام، کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به تارنمای رادیو سبا به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید. دبیرخانه سومین جشنواره زیر چتر لبخند، شورای طنز و تفریحات معاونت صدا.
خب وقتتون بخیر باشه دوستان عزیزم. داشتم به این موضوع فکر میکردم که چقدر خوبه که همدیگر رو قلبن دوست داشته باشیم و توی این روزهای سرد زمستونی گرما بخش وجود همدیگه باشیم.
به چه رأی دادید؟ مروری بر عملکرد مجلس 11. این قسمت اولین های مجلس 11
حدود یک سالی میشه سه‌شنبه های مجلس با قرائت گزارش های نظارتی آغاز میشه. این تصمیمیه که هیئت رئیسه مجلس 11 گرفته و الان اجرا میشه. مجلس 11 از روزی که آغاز به کار کرد اقداماتی انجام داد که در سابقه پارلمان بی سابقه یا حداقل کم سابقه بود و این مجلس علاوه بر ابزارهای نظارتی جاری خودش یک روز از جلسات هفتگی رو به مسئله نظارت اختصاص داده که نتایج مهمی از جمله محقق شدن تکلیف قانونی خزانه به تخصیص 1% از 9% مالیات بر ارزش افزوده به حوزه بهداشت و درمان کشور و همچنین تحقق 18000 میلیارد تومان اعتبار اشتغالزایی استانها بعد از اتمام حجت با وزارت اقتصاد در یکی از شنبه‌های نظارتی بود. مجلس 11 در شفافیت هم پیش قدم بوده و علاوه بر تصویب قانون شفافیت قوای سه‌گانه در بودجه 1401 خودش رو مکلف کرد که حقوق تمامی نمایندگان در سامانه پاکنا ثبت بشه. یکی از مسائلی که مجلس 11 با جدیت اون رو دنبال کرد اولویت بخشی به مناطق محروم بود که سالها به اندازه لازم مورد توجه قرار نگرفت. نظارت‌های میدانی رئیس و نواب رئیس مجلس و همچنین کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان مجلس مقدمه‌ای بود که نشون بده مجلس در حل این مشکل جدیه. اما اتفاق مهم اینه که مجلس در بودجه‌های سنواتی علاوه بر تعیین معافیت‌های خاص از جمله رایگان شدن برق و آب و گاز مناطق محروم در سال 1400 بیش از 19000 میلیارد تومان و برای سال جاری بیش از 22000 میلیارد تومان اعتبار برای محرومیت‌زدایی تصویب کرد. مجلس در قانون بودجه توجه ویژه‌ای به سلاحک پایین جامعه و سلامت عمومی کرده و 6000 میلیارد تومان به منظور بیمه سلاحک پایین جامعه اختصاص داده و همچنین 5000 میلیارد تومان برای صدور کارت سلامت بیماران صعب العلاج تصویب کرد. از اقدامات دیگه مجلس اینه که توی 2 سال گذشته حقوق سربازان متأهل رو نزدیک به حداقل دریافتی کارمندان و میانگین حقوق سایر اونها 7 برابر افزایش داده. اینا البته در حوزه قوانین و سیاست گذاری و امیدواریم با اجرای درست این قوانین شاهد تحول در زندگی مردم باشیم.
ساعت 14:43 از دوستان عزیزم از پخش رادیو سبا در خدمت دوستان هستیم. خوشحالم از اینکه در خدمت شما همراهان گرامی هستم. ما را همچنان دنبال کنید.
من از بچگیم همیشه میخواستم کاری بزرگ کنم، مثل آدم بزرگا وزنه 200 کیلویی بزنم، باعث رفاه بقیه بشم، دشمنم رو شکست بدم، پرچم کشورم رو ببرم بالاتر، یا همه رو شاد کنم. تا اینکه الان همش یه جا روی انگشتمه. بله، انگشت من 18 ساله. ما اولیا، شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 23
رادیو سبا موج اف ام ردیف 155 نگاهه.
ما اولیا، اولیا،
ما اولیا.
خب دوستان، متشکرم از اینکه تا این لحظه از برنامه با ما همراه بودین. انشالله که روزگارتون پر از امید باشه. دعوت میکنم برنامه زیر چتر لبخند رو با هم بشنویم.
چترها را باید بست، به جز یه چتر، برای در امان موندن از بارونای اسیدی غم و اندوه. همگی بیایید زیر چتر لبخند لطفا. حالا یه لبخند بزنید، همه بگن سیب. عجب عکسی شد.
به نام خدا و سلام به همه شما همکاران بالقوه ما در رادیو سبا. همکار بالقوه که میگم روی صحبتم با اون عزیزانیه که در صدد ضبط یک اثر و فرستادنش به بخش مردمی سومین جشنواره زیر چتر لبخندن، چرا که این عزیزان هستن که احتمال داره تو این جشنواره استعدادشون کشف بشه و برای همکاری پاشون به رادیو باز بشه. شمایی که الان با شنیدن این خبر چشماتون گرد شد، والا ما بیشتر از شما هیجان داریم. الان یکی دو تا همکار بسیار با استعداد و خوب داریم تو رادیو سبا که جزو اکتشافات همین جشنواره‌ن. ولی آیا میدونید که 3 روز بیشتر تا پایان مهلت ارسال آثار باقی نمونده؟ میدونید؟ خب پس چرا نشستید برو بر دارید رادیو رو نگاه میکنید؟ باشید یه حرکتی بکنید. نمیدونید چی باید بسازید؟ بابا 2 هفته است من و خانم سلحشور و آقای قناعت پیشه و بقیه گویندگان و برنامه سازان رادیو سبا داریم به گلوی خودمون آسیب میزنیم. شما هنوز نمیدونید ماجرا چیه. نفس عمیق میکشم، آرامش خودم رو حفظ میکنم. اب نداره، بازم توضیح میدم. نه بذار خودش اصلا توضیح بده.
فراخوان سومین جشنواره طنز و رادیو زیر چتر لبخند،
زیر چتر لبخند،
در دو بخش حرفه‌ای و مردمی. بخش مردمی، خوانش شعر طنز، اجرای طنز، نمایش خانوادگی. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1402. برای ثبت نام، کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به تارنمای رادیو سبا به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
تو این مدتی که جشنواره زیر چتر لبخند فراخوان داده، تعداد زیادی از با استعدادهای زرنگ که اهل عمل هستن تو بخشای مختلف اثر فرستادن. باریکلا بهشون. اینم بگم که هر کسی میتونه 3 تا اثر بفرسته به جشنواره، منتها هر کدوم باید تو یکی از ساختارا باشه. یعنی شما به عنوان یه شرکت کننده فرضی میتونید هم یه شعر طنز بخونید و ضبط کنید و تو بخش خوانش شعر طنز بفرستید، هم یه اجرای طنز کنید و ضبط کنید و تو بخش اجرای طنز بفرستید، هم یه نمایش خانوادگی با کمک یک یا چند نفر از اعضای خانوادهتون ضبط کنید و تو بخش نمایش خانوادگی بفرستید. پیشنهاد میکنم حتما از همه این 3 تا فرصتی که دارید استفاده کنید. چرا؟ چون ممکنه شما خودتون فکر کنید مجری خوبی هستید، ولی یهو داورای جشنواره کشف کنن که شما بازیگر خوبی هستید، یا برعکس. پس اگه واقعا دنبال کشف شدنید، تو هر 3 تا ساختار اثر بفرستید.
برای شرکت در فراخوان زیر چتر لبخند زخم میکنم.
بقالی سر کوچه همین که چشمش به خاری سوسکه افتاد.
قدیم زمان مرد شاهلارم دیر قدم هشمین انگرت خاصینم. چی کارگاه حاجی؟
خدا قسمت کنه. بعد از بازه 2 هفته‌ای که به صورت جدی خبری از سرماخوردگی نباشه، چشم ما به جمال ترشی ما.
وای دکتر، من یه مدتی که قش دستام رو میکنم. میتونم
که دانش آموزانی که در انتهای کلاس میشینن به صورت قایمکی در حال بازی کردن با موبایل و تبلتشون و در نسخه‌های قدیمی‌تر در حال
قابل توجه اونایی که سراغ نمایش خانوادگی نمیرن و فقط به شعرخوانی طنز و اجرای طنز فکر میکنن. معمولا توجیه این افراد اینه که آخه چجوری با یه گوشی و بدون آهنگ و افکت و فلان و بهمان نمایش خانوادگی بسازیم؟ ولش کن، بذار خودمو ضایع نکنم، همون شعر طنز بخونم بهتره. منت اعضای خانواده‌رم نکشم، حالا برنده بشم میخواد بیاد مدعیشه بگه جایزه مال منه. این افکار سمی رو از ذهنتون بیرون کنید. امروز یه نمایش براتون آوردم به عنوان نمونه. آقای امیرحسین یاوری نمایش ساخته براتون باقلوا. این شما و این نمایش خانوادگی اسب پیشکشی.
از قدیم گفتن دندون اسب پیشکشی رو نباید شمرد. حالا به نظر شما اگه این دندون شمرده بشه چه اتفاقی میفته؟ یکی از تبعاتی که شمردن دندون اسب پیشکشی قطعاً به دنبال خواهد داشت، پشیمون شدن طرف مقابل از لطف و محبتیه که به ما روا داشته. به قولی میشه گفت این خودش یه نوع ناسپاسیه که نعمت رو از کف آدم بیرون میکنه. میگین نه؟ میتونید حقیقت این قضیه رو از شبنم خانوم همسر آقا کمال بپرسین؟ داستان از اونجایی شروع شد که آقا کمال درست 1 سال بعد از مراسم عروسی تصمیم گرفت به مناسبت پاسداشت اولین سالگرد ازدواجشون یه هدیه ناقابل برای شریک زندگیش شبنم عزیز بخره. پس اونو کادو کرد و روش نوشت:
تقدیم به تنها ستاره شبهای زندگیم شبنم خانم، میون بغض خیابون چشم براحت میمونم کمال.
ببخشید نمایش رو قطع کردم. یه ایرادی داره این نمایش. اونم اینه که آقای یاوری اسم خانومی که در نقش راوی تو نمایش بازی کرده رو جزو عوامل ننوشتن. آقای یاوری، این خانوم چه خانومتون بوده، چه خواهرتون بوده، چه مادرتون، چه هر کدوم از خانومای خانواده، قشنگ نیست که میخوای جایزه رو تنها ببری. البته نمیخوام قضاوت کنم، ولی قضاوت کردم دیگه، کاریش نمیشه کرد. حالا باقیشو بشنویم ببینیم چی میشه بالاخره.
اما جاتون خالی نبودین ببینین که شبنم خانوم پرتوقع چیجوری حق کمال دل نازک و کف دستش گذاشت و بابت هدیهش ازش تشکر کرد.
ایش به این شلیقه خالم بک شد. شوهرهای مردم بلاشون کاجو میخلن، شوهر منم برام کاجو خلیده. کمال این علنگوه یا قلاده؟ یعنی واقعا اگه نهی به بازال بازال میگنده. این همه علنگوی قشنگ و شیک توی میشه یه تلا فلوشی هاش. آقا اینم علنگوی تو رفتی بلی جنید خلیدی؟ ایش خالم بد شد کت و کلوفت.
بله، زن قدر نشناس چنان تو برجک ذوق کمال بیچاره زد که مرد بیچاره سالگرد ازدواج اون شب به کامش شد زهر حلاهل. اما کمال ناامید نشد. اون سعی کرد برای روز تولد همسرش حتما جبران مافات بکنه و هدیه‌ای رو بخره که واقعا شبنم خانوم دوست داره و به دلش میشینه. پس یه ماکروفر گرون خرید و اونو کادو کرد و روش نوشت:
تقدیم به مهتاب شبهای تار زندگیم شبنم خانوم، از طرف سکوت تمام پنجره ها کمال.
کمال؟ این همه ماکروفر با مارکای برنگ تو باجال ریخته. عقلی و مسلم پا شدی رفتی یکی که چینی برای من خریدی؟ آخه این رنگش چرا این ریختیه؟ تو نمیدونی من همه جهیزیم باید سیک هم سفید باشی؟ سفید؟ تو که میدونستی من عاشق ماکروفر دیجیتالم. حالا که لینگ این حجمش کمه، اون حجم لیتلش. ایش؟ واقعا که کمال اگه این دلی باجال باجال میکنده حالم بد شد. ایش!
به مناسبت فارغ التحصیلی از دانشگاه تقدیم به خورشید صلات ظهرهای زندگیم شبنم خانوم، او که در امتداد شب یه لنگ پا ایستاده است، کمال.
ایش! کمال تو که تو لباس خریده اینقدر بی‌سلیقه‌ای؟ آخه کی بهش میگه بلی خلید؟ آخه من رنگی قلمز جیغ با گلان آفتاب گردون گنگه زرد میپوشم؟ این لباس که آدم تو شهر گرما میپزه. آخه چرا اینقدر آسیناش بلنده؟ چرا جیب نداری؟ حتما سلیقه زشت خواهرته، من میدونم. اصلا این پیراهنی یا سیلابی؟ تو میخوای منو مشخره کنی یاره؟ میخوای منو دست به این نوزی رفتی این گلگل جرد و خریدی و بردی؟ هیچی بوده نشابتو میرسم. آله بهت نمیگم یادت میره. کمال نهی بازال بازال میگنده؟ آله میگنده؟
به مناسبت تولد اولین فرزندمان تقدیم به آهوی وحشی زندگیم شبنم خانوم، از طرف به دل نشسته در قلوب جاده ها، کمال.
همین؟ یعنی واقعا ایش همین؟ فقط 100,000 تومن پول؟ گدا؟ میمودی یه خود پول بیشتر تو پاکت میذاشتی؟ گدا؟ لاغل یه پاکت خوشنگ انتخاب میکردی؟ گدا؟ اونم بلد نبودی؟ چرا اسکلاشات کنن؟ از دهنی گاو در بردی؟ چرا تراول به هم ندادی؟ چرا همش 10,000 تومنیه؟ والا اگه به گدا این پولانو بگی پس میده. باشی کمال باشی، شن منو گدا رو یکی کردی تو؟ شن منو گدا رو یکی؟
بس دیگه جن، عشق پیشکشی ها که دندونشو نمیشماین. باشه گریه نکن، ما دیگه غلط میکنیم که به شما کادو بدیم. والا به خدا آدمو از محبت کردن پشیمون میکنید شما. از این به بعد اگه دیگه همه دنیا هم فتح کنی عمرن یه پاپاسی هم بهت کادو نمیدم. برو بگو اونا که بلدن بلد کادو بخرم. بجا اچه به من خود دردین.
بله، حالا متوجه شدین که چرا نباید دندون اسب پیشکشی رو شمرد؟ شمردن دندون اسب پیشکشی یا همون عیب و ایراد گرفتن به محبت‌های دیگران، اونها رو از لطف‌هایی که میخوان در حقمون بکنن پشیمون میکنه. پس بیایم یه کاری نکنیم که مثل شبنم خانوم همه عمر در حسرت یه کادوی کوچولو له له بزنیم و کسی نباشه که تحویلمون بگیره.
که شنیدید آقای امیر حسین یاوری نمایش اسب پیشکشی رو با کمک یکی از اعضای خانواده که دو تا نقش براشون بازی کرده بودن با ضبط صوت گوشی همراهشون و بدون موسیقی ساخته بودن. خیلی هم قشنگ بود. یه جاهایی هم خیلی بامزه بود واقعا. من خودم خندیدم. البته زمان برنامه‌شون بیشتر از 5 دقیقه بود که این یه امتیاز منفی محسوب میشه چون محدودیت زمانی داره جشنواره. آثارتون باید حد اکثر 5 دقیقه باشن. پس حواستون به زمان برنامه‌تون هم باشه. یه کمک بهتون بکنم. تقریبا هر یه صفحه A4 نوشته‌ای که میخونید میشه 1.5 الی 2 دقیقه صوت. با این حساب متن اجرا یا شعر یا نمایشاتون باید بین 3 الی 4 صفحه A4 بیشتر نباشه. اینم نکته باریک‌تر از موی امروز. فرمت برنامه‌تون هم یادتون نره که باید MP3 باشه. خلاصه دیگه ببینم چی کار میکنیم. سه روز تا پایان مهلت ارسال آثار به سومین جشنواره زیر چتر لبخند باقی مونده. جشنواره‌ای که میتونه برای هر کدوم از شما یه نقطه شروع باشه. 30055 هم شماره پیامکیه که میتونید از طریقش هر سوالی درباره جزئیات فراخوان جشنواره داشتید بپرسید. هر روز ساعت 14:45 یه رو به 3 بعد از ظهر هم پای رادیو سبا بشینید که تو این برنامه جواب سوالاتونو بگیرید. هزار نکته باریکتر از مو برای برنده شدن در بخش مردمی سومین جشنواره طنز زیر چتر لبخند و از این برنامه بشنوید. تا فردا، خداحافظ.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
یه لن خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا،
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس،
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدین، این 30% پیش پرداخت باید از